سلام، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل شد. صدای ما از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های افتوار ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته. این دو برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. امروز در افغانستان و چند کشور اسلامی اولین روز ماه مبارک رمضان است. طالبان در افغانستان و کشورهای عربستان، قطر، کویت، بحرین، یمن، عراق، لبنان و امارات اعلام کردند که هلال ماه دیده شده. اما کشورهای مثل ترکیه، سوریه، اردن، مالزی، اندونزی، هند و پاکستان روز پنجشنبه را آغاز ماه رمضان اعلام کردند. در این ماه مسلمانان از سحر تا غروب آفتاب از خوردن نوشیدن خودداری میکنند. بعد از غروب برای افطار گرده هم میآیند. شرکت برشنا تحت کنترل طالبان از تمدید قرارداد خرید برق از ایران برای سال 1405 خورشیدی خبر داده. این شرکت امروز چهارشنبه در اعلامیه نوشت که این قرارداد در جریان سفر هیئت از مسئولان شرکت برشنا به تهران امضا شده است. افغانستان برق خود را از ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران وارد میکنه و به برق وارداتی متکی است. برق وارداتی از ازبکستان یکی از منابع اصلی تامین انرژی در افغانستان به شمار میره و بخش قابل توجهی از کابل و چندین ولایت دیگر به این منبع وابسته هستند. جسی جکسون رهبر جنبش حقوق مدنی ایالات متحده آمریکا در 84 سالگی درگذشت و روز سه شنبه در بیانیه از سوی خانواده‌اش تایید شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال از جسی جکسون به عنوان شخصیت تکرار نشدنی یاد کرد و گفت که در مسیر تلاش های این رهبر نامدار حقوق مدنی برای توانمندسازی سیاه‌پوستان آمریکا از او حمایت کرده. او یکی از نزدیکان مارتین لوتر کینگ خوانده می شد که از دهه 1960 فعالیتش را به حمایت از حقوق سیاه‌پوستان آمریکا و دیگر جوامع با حاشیه رانده شده آغاز کرد. جکسون در سالهای 1984 و 88 برای کسب نامزدی ریاست جمهوری حزب دموکرات رقابت کرد. او در 2017 اعلان کرد که به بیماری پارکینسون مبتلا شده. و قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در ادامه مسابقات جام جهانی 20 اوره فردا به مساف کانادا بره. این بازی قرار است ساعت 6 عصر به وقت هند در ورزشگاه چنای برگزار شود. در ادامه مسابقات امروز نیز سه بازی دیگر برنامه ریزی شده که در آن آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی، نامیبیا و پاکستان و همچنان تیم‌های هند و آلند به مسافه هم میرن. در مسابقات روز گذشته نیوزیلند کانادا را و نیپال اسکاتلند را شکست داد، اما بازی میان آیرلند و زیمبابوه به دلیل باران آغاز نشد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید بر جلسه 13 هم جغرافی صنف 11 هم. امروز هم قرار است به ادامه درس‌های جغرافی صنف 11 هم خود موضوعات مهمتر را از جغرافی با هم بخوانیم. اگر شما به خاطر داشته باشید، در درس گذشته ما از انواع انرژی صحبت کردیم. انواع انرژی که مانند انرژی آبی و همچنان انرژی حرارتی و انواع انرژی بادی که هست، همه اینا را از انواع انرژی هست و امروز ما قرار است که انرژی حرارتی را بخوانیم و همچنان موضوعی که تازه که ما میخوانیم نفت در جهان هستم. خب ما تا هنوز نفت در جهان را چندین بار بررسی کردیم که مثلا در جغرافی صنف هفتم که آغاز کردیم، نفت در قاره آسیا، در صنف هشتم درباره نفت در قاره آمریکا آسیا، همه اینا رو ما صحبت کردیم و حالا در به شکلی عمومی نفت در جهان را بررسی میکنیم و همچنان برق حرارتی را بررسی میکنیم که چگونه هستن. اینا که هست از جمله موضوعات درسی امروزی ما و شما هست که قرار است که بخونیم. خب بیاین که درس امروزی خودم آغاز کنیم. تنخص تولید برق حرارتی. خب برق حرارتی برق است که نو از برق است که از سوزاندن زغال سنگ، نفت و گاز و دیزل به دست میاد. امروز دستگاه های تولید برق حرارتی روز به روز در حال افزایش است، در حال پیشرفت هست که مهمترینش هم از تولید انرژی با استفاده از زغال سنگ هست. چون که 50% برق جهان از زغال سنگ تولید میشه. خب در دستگاه های تولید برق حرارتی معمولا از زغال سنگ قیری یا نرم استفاده میکنه، زیرا قیمتش ارزان است و حرارتش هم بیشتر هست که به طور نمونه با 1450 گرم زغال سنگ میتونیم 1 کیلووات برق تولید کنه. در این صورت هست که زغال سنگ بیشتر استفاده میشه، زغال سنگ قیری هم قیمتش ارزان است هم تولید برقش خوب است. یعنی که 1450 گرم زغال سنگ ما در نظر بگیریم، یعنی از 1.5 کیلوگرم، از 1.5 کیلوگرم هم کمتر 1.5 کیلو زغال سنگ 1 کیلووات برق تولید میشه. یعنی که تولید برقش هم خوب هست. به همین دلیل است که زغال سنگ استفاده میشه. مثلا از نفت و گاز و دیزل هم استفاده میشه، ولی زغال سنگ به خاطر که ارزان تر است و استخراجش هم خوب تر است و تصفیه کار نداره، به همین دلیل است. مثلا اگر گاز و نفت استفاده کنن، اونا مراحل تولیدشون زیادتر هست که از اونا بخواین تولید انرژی کنن. ولی ببینن گاز و نفت هم که به موارد دیگه هم استفاده میشه. مثلا نفت از نفت و دیزل اینا به انواع ماشین آلات موتر و تیاره و همچنین چیزهای دیگه استفاده میشه. گاز در قسمت پخت و پز و گرم کردن منازل استفاده میشه. زغال سنگ هم استفاده های خود داره، ولی در قسمت تولید برق حرارتی زغال سنگ بهترین گزینه هستن. کشورهای جهان که منابع طبیعی بسیار زیاد داره، مثلا در ایالات متحده امریکا را ما در نظر بگیریم، 50% برق از زغال سنگ به دست میاد، 14% از گاز به دست میاد و 11% دیگه برق از نفت به دست میاد. در کشورهای عربی یا کشورهای خاورمیانه هستن، در این مناطق که هستن نفت بسیار زیاد هستن، نفت خاورمیانه خیلی زیاد هستن، در سطح جهان بیشتر هستن که شامل کشورهای مثلا عربستان، سوئدی، کویت، قطر، بحرین، اردن از جمله ایران، در این مناطق که هستن نفتشون بیشتر هستن که اینا انرژیشون یا حرارتشون انرژی حرارتی یا برقشان از با استفاده از سوختن نفت به دست میارن. همچنان تولید برق حرارتی به منابعی موجود در هر کشور وابسته است. یعنی هر کشور که منابع طبیعیش بیشتر باشه، مثلا یک کشور نفتش بیشتر از مانند خاورمیانه از نفت خود استفاده میکنه، یک منطقه که گازش بیشتر باشه از گاز خودش استفاده میکنه، یا کشوری که زغال سنگش بیشتر باشه از زغال سنگش به خاطر تولید برق حرارتی یا تولید انرژی استفاده میکنه. نظر به منابع طبیعی همو کشور یا همو منطقه هست. مثلا ما در افغانستان به خاطر گرم کردن منازل خود از چی استفاده میکنیم؟ از زغال سنگ استفاده میکنیم. یعنی زغال سنگ در کشور ما هست، از زغال سنگ استفاده میکنیم، منازل خود گرم میکنیم. بعد از مثلا از گاز استفاده میکنیم، گاز هم در افغانستان خوب هست. و دیگه موارد مثلا بعض بندهای برقی که هست از بندهای برق استفاده میکنیم به خاطر تولید انرژی، یا که برقی که از ترکمنستان میاد اینا از اینا استفاده میکنیم. به هر نحوی که شده مثلا از منابعی که در خود کشور ما هست از او استفاده میکنیم برای تولید انرژی. خب ای بودم از برق حرارتی. حالا میرسیم به بخش بعدی ما که نفت است. خب نفت که از بقایای حیوانات و نباتات تشکیل شده که چندین دوره جیولوژی زیر طبقات رسوبی گرفته شده که اونجا فشار و حرارت و زمان به اثر فشار زیاد و حرارت زیاد و زمان زیاد اونها به وجود آمده. خب نفت ترکیب از هیدروکاربون های جامد، مایع و گاز است که بیشتر به شکل مایع است و شامل هیدروژن و کربن میشه. همچنین مواد ناخالص مانند سلفر و نیتروژن هم همین نفت خود داره که امروز در جهان نفت اهمیت بسیار زیادی را داره. تانک ها و موترها و ریل ها و تیاره ها اینا هست، همهشون از نفت استفاده میکنن به خاطر سوختاندن یا به خاطر که اینا از وسایل ترانسپورتی ما استفاده کرده بتانیم از نفت استفاده میکنن. حتی موتورسیکلی که ما باشیم همینا از نفت استفاده میکنن تا از یک مکان به مکان دیگه برن. خب موترها و ریلها و تانکها همه شون از نفت استفاده میکنن. و همچنان توسعه صنعت نفت در قرن 19 زمان به وجود خیلی استفادهش زیاد شد یا تقاضایش زیاد شد که منبع روشنایی در اروپا آغاز شد، که در سالهای 1900 تا 1910 وقت صنعت موترسازی در اروپا بیشتر شد، کاربرد نفت در کشتی‌های ماهیگیری و خطوط آهن هم گسترش یافت، افزایش یافت، در این صورت شد که نفت سراسر جهان استفاده های زیادی را پیدا کرد. از زمان نفت به عنوان یک منبع استراتژیک که اهمیت بسیار زیاد را پیدا کرد، چون کشتی هایی که با استفاده از نفت حرکت میکردن نفت استفاده میکنن تا 53 روز یا بیشتر در دریا میموند، و کشتی هایی که از نفت استفاده نمیکردن اونا از 53 روز هم بیشتر در دریا میموندن. این باعث شد که صنعت نفت یا استفاده از نفت در جهان بیشتر شد. کشتی های تجاری و مسافربری و وقتی که برای کشتی های نفت استفاده شد، کشتی های تجاری و مسافربری و جنگی هم بیشتر شد، و همچنان محصولاتی که از نفت هم مشتق میشه به وجود میایه هم زیاد شد، مثلا پلاستیکی که از نفت به وجود میایه یا حشره‌کش هایی که از نفت به وجود میایه، اینا باعث شد که در قسمت صنعت کمی زیادتر شد. و همچنان رقابت برای کنترل منابع نفتی باعث شد که کشورهای صنعتی برای منافع اقتصادی خود با یکدیگرشان درگیر شد، که حتی بعضیشان هم به جنگ ختم شد، که به جنگ مسلحانه ختم شد، که در این صورت هم وقتی که بین نفت جنگ های مسلحانه صورت گرفت و کشمکش های زیاد صورت گرفت، بازم قیمت نفت هم بالاتر رفت، که یکی از کشمکش ها حمله عراق به کویت است. در سال 1990 میلادی عراق به کویت که همسایه کوچکش بود حمله کرد و تلاش داشت که حوزه های نفتی کشور کویت را تحت کنترل خود بیاره. در جریان این جنگ خیلی از چوهای نفتی با آتش کشیده شد و خیلیشان از بین رفت، و همچنان لکه های نفتی، نفت که از بالای دریاها و بالای بر باعث شد که خسارات سنگین به محیط زیست وارد کنه. وقتی که ما اگه در نظر داشته باشیم یا اگه دیده باشیم، نفت بالای آب استاد میشه و بویی که نفت داره باعث شد که موجودات زنده‌ای که در داخل دریا هستن اونا نفس کشیدن نتونن یا اونا رو مسموم کنه. بالای محیط زیست نفتی که از خساراتی که چوها دید خیلی بالای محیط زیست تاثیرات زیاد را تاثیرات بد را بجا گذاشت. و همچنان تحقیقات جیولوژیکی نشان میده که در مناطقی که ذخایر نفت وجود داره چوهای عمیق هر میشه، که گاهی همی چوها به هزاران متر هم میرسه. و همچنان نخستین چاهای نفت مناطق دارای ذخایر نفت جهان در سال 1895 میلادی در ناحیه پنسیلوانیا امریکا حفر شد. این چاه 20 متر عمق داشت، روزانه 4 متر مکعب نفت را تولید میکند. بازم به مرور زمان تولید صنایع نفتی در جهان بیشتر شد، مردم چاهای عمیق‌تر را حفر میکردند، که به طور نمونه در وایومینگ امریکا عمق چاه‌ها بیش از 6000 متر هم میرسد، به خاطر رسیدن به نفت و استخراج نفت یک چاه‌های عمیق میکشند. و نفت خام استخراج شده رنگش سیاه است و قبل از تصفیه قابل استفاده نیست، اما بعد از یک تصفیه میشه رنگش بنفش میشه و با آسانی قابل سوخت است. مناطق دارای ذخایر نفت در جهان که هستند به ترتیب خلیج فارس است، که خلیج فارس بهترین نفت در جهان داره، بعد از روسیه، آمریکای شمالی، ونزوئلا، آفریقا و بحر خزر هستند. اینا که از جمله مناطق هست که دارای ذخایر نفت زیاد هست در جهان. و همچنان مناطق دارای ذخایر نفت در جهان همچنان در آسیا، عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات متحده عربی، قطر، روسیه، ایران، افغانستان و اندونزی هستند. در اروپا بلژیک و انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا، نروژ و هلند هستند. در آمریکا ایالات متحده آمریکا، که از جمله بین این همه خاورمیانه یا کشورهای عربی خلیترین حوزه نفتی در جهان است، که 65% نفت جهان را در بر میگیرد. عربستان سعودی بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده نفت در جهان هستند. و ایالات متحده آمریکا از بزرگترین تولید کنندگان و عمده‌ترین مصرف کنندگان نفت در سطح جهان هستند. و همچنان ذخایر و تولید کنندگان نفت در جهان، بخشی عمده نفت آمریکا از ساحل خلیج مکزیک به دست می‌آید و همچنان از ایالت‌های تگزاس، لوئیزیانا و آلاسکا استخراج می‌شود و همچنان ایالت‌های کالیفرنیا، اوهایو، اوکلاهوما، آرکانساس و میسیسیپی هم از جمله اینا ذخایر نفتی اینا خیلی غنی هست، خیلی زیاد هست. در آمریکای لاتین، خب در نخست یک سوال شما دارم، آمریکای لاتین کدام آمریکا میشه؟ کدام بخش از قاره آمریکا میشه؟ اینو ما خوانده بودیم در جغرافی صرف هشتم. بله، آمریکای لاتین شامل آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی میشه که هر دوشون یک جا به نام آمریکای لاتین یاد میکنن. در آمریکای لاتین کشورهای ونزوئلا و اکوادور دارای ذخایر بزرگ نفتی هستند. در آفریقا کشورهای لیبی، الجزایر، نایجیریا و گابون از جمله تولید کنندگان عمده نفت جهان به شمار میرن. پس از آمریکا، ژاپن یکی از بزرگترین وارد کننده نفت است که روزانه 4 تا 5 میلیون بشکه نفت خریداری میکنه. یعنی مصرف کننده وارد کننده نفت در جهان اول ایالات متحده آمریکا است، بعد از او ژاپن هست. در اروپای غربی کشورهای آلمان، ایتالیا و فرانسه بیشترین وارد کنندگان نفت را دارند. انگلستان همچنان نیز تا سالهای اخیر وارد کننده نفت عمده نفت در جهان بود، اما با استخراج نفت از بحیره های شمال تا هنوز خودکفا هستند. و موارد استعمال نفت و محصولاتش در جهان امروز که است، در نفت در قسمت های ترانسپورت هم استفاده می شود، از جمله از مشتقات او و تولید لباس، لاستیک های مصنوعی، وسایل نقلی، عطر و صابون، صنایع بهداشتی، رنگ، انواع پلاستیک استفاده می شود، همچنان در مواد کیمیایی، ماشین‌آلات صنعتی، رابر مصنوعی هم استفاده می شود، انواع دواها و کت های مصنوعی کشاورزی، حشرکش هم از جمله مشتقات نفت است که ازش حاصل می خب ای بودم از درس امروزی ما و شما. در آخر کارخانه که یک بار شما مد نظر گرفتیم، عبارتند از منشأ پیدایش نفت را واضح سازید، دوم چرا صنعت نفت اروپا به سرعت انکشاف یافت علتش را توضیح بدین، و سومی مرکزهای مهم تولید نفت قاره آسیا را نام بگیرین، و چهارمی در آمریکای لاتین در کدام کشورها ذخایر نفت وجود دارد نام بگیرین. ای بودم از درس امروزی ما و شما. شما تا جلسه بعدی و الله پاک به نیاز مسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه 13 جغرافی صنف 12. امروز هم به ادامه درس‌های گذشته خود موضوعات درباره زبان‌های ماندین چینایی و اندونزیایی، زبان‌های هندی و اردو و ارتباطات و جهانی شدن، تاریخچه پست در جهان، اینترنت و ایمیل در جهان، اینا موضوعات هست که امروز مقرر است که در جلسه امروزی خود با هم بخونیم. خب به این درس امروز خود آغاز کنیم که شامل کدام موضوعات میشه، این موضوعات را بخونیم. خب در نخست زبان‌های ماندین چینایی و اندونزیایی. خب زبان ماندین چینایی زبان است که یک سلابر هست و نمونه هاش هم مانند زبان های برمایی، تبتی، ویتنامی، تایلندی و میانماری هستند. خب زبان چینایی تنها زبان است که بیشترین گوینده در سطح جهان داره و دشوارترین زبان هم در سطح جهان است که الفبای زبان چینایی 400 حرف داره و یک خصوصیتش این است که زبان یک سیلابل هست، یعنی هر حرفی که می استفاده میکنه فقط یک هجا داره و بیشتر از نیمی نفوس قاره آسیا با زبان چینایی یا ماندرین چینایی صحبت میکنه. و زبان اندونزیایی هستم که زبان اندونزیایی از زبان مالایی مشتق شده و زبان رسمی مردم اندونزیا هستم و در سال 1928 میلادی به عنوان زبان ملی در اندونزیا انتخاب شده. یه زبان از زبان‌های عربی، چینی، هلندی، پرتغالی، سانسکریتی، فرانسوی، انگلیسی و انگلیسی تاثیر گرفته و حدود 7000 واژه هلندی هم در همه زبان اندونزیایی وجود دارد. وارد زبان اندونزیایی شده. زبان‌های هندی و اردو. زبان هندی زبان مردم هندوستان هست، زبان اردو زبان اصلی مردم پاکستان هست و از زبان سانسکریت مشتق شده. و این زبان بعدن با زبان فارسی هم یک جور شده، زبان هندی با زبان فارسی هم یک جور شده که بعدن زبان اردو رو تشکیل داده. و همچنان در زمان حکومت شاهجهان که یک از شاهان حکومت بابریان در هند بود، این زبان به نام زبان اردو مسمی شد. و زبان اردو ترکیب از زبانهای فارسی، ترکی و هندی قدیم هستند. و اصطلاح اردو در زبان ترکی به معنای عسکر و قرارگاهی قشون را معنا می‌ده. و بعد از اینکه تسلط انگلیسی و کلمات انگلیسی هم وارد زبان اردو شده است که فعلا زبان اردو هم در پیشتر در زبان مردم پاکستان را تشکیل می‌ده. مردم پاکستان با زبان اردو تکلم می‌کنه. خب بخش زبان‌ها را خواندیم و حالا می‌رسیم به بخش ارتباطات و جهانی شدن. خب معلومات از راه دور یا ریموت سنسینگ از اینا که در بخش های تجارت، صنعت، فرهنگ، حمل و نقل اطلاعات از میان کشورها بسیار به اشکال مختلف استفاده میشه و کارها را آسان تر ساخته، به خاطر حمل و نقل اطلاعات از یک منطقه به منطقه دیگه، از یک مکان به مکان دیگه، از این بخش ها از ارتباطات یا از ریموت سنسینگ استفاده میکنم. انکشاف و ارتباطات که در انگلیسی به نام تلکومونیکیشن هم یاد میگونه که با استفاده از رادارهای پیشرفته، تلفن، فکس، سیستم‌های ماهواره‌ای در سطح کشورهای در سطح جهان ازش استفاده می‌کنه و اطلاعات خود انتقال می‌کنه که با استفاده از تلکومونیکیشن یا ارتباطات هست. و اینا که ارتباطات و یا همین تلکومونیکیشن وسایل عمده خود داره که تاریخشم نه چندان پیچیده نیست که باعث از زمان قدیم مردم ارتباطات خود برقرار میکرده به اشکال مختلف و باعث هم شده که مردم اطلاعات خود بسیار به شکل آسانی، ولی که فعلا تکنولوژی پیشرفت کرده، اطلاعات خود به آسانی انتقال بدن. وسایل عمده میتر کمیونیکیشن یا ارتباطات اگر ما در نظر بگیریم، در قدیم که بودم با وسایل ابتدایی داشته و فعلا تسا وسایل عصری هسته. و اگر ما وسایل ارتباطیش تقسیم کنیم، به دو دسته تقسیم میکنیم. یکی وسایل ابتدایی هسته که در زمانهای قدیم از پرندگان و حیوانات اهلی استفاده میکردن، مثلا بیشتر از کبوتر استفاده میکردن که کبوتر از مناطق مختلف پیغام یا نامه‌ای که برش آویزان میکرده و را به منطقه میرسانده. ولی فعلا وسایل عصری که هست مردم استفاده میکنن، میدیا هست، تلویزیون، تلفن، کمپیوتر، اینترنت و اخبار مصنوعی هستن، اینا راه های ارتباطات را آسان تر ساخته و همچنان بسیار سریع هسته. مثلا ما در نظر بگیریم از اطلاعات جهان به بسیار آسانی که تلویزیون یا استفاده از اینترنت، با استفاده از موبایل، بسیار به شکل آسان در کسر ثانیه، در ثانیه، در دقیقه وضعیت جهان را ما با خبر میشیم، اطلاعات خود شریک میکنیم، اطلاعات خود به دست میاریم، هم به بسیار آسانی و هم به بسیار درست و به شکلی با سرعت زیاد اطلاعات را دریافت میکنیم و هم میتونیم اطلاعات را شریک بسازیم. خب اگر ما روش های ارتباطات رو در نظر بگیریم، در قدیم که بوده بیشتر از پست استفاده میکردم که کشورهای مانند چین، مصر، یونان و امپراتوری روم قدیم از حیوانات و پرندگان به عنوان ارسال نامه استفاده میکردن. و در زمان امپراتوری امویان، عباسیان، هارون رشید متصدی پستی امپراتوری مقرر شد که به نام البوریت معروف بود. در قرن 16 میلادی با کمک فرانسوی ها تاکسی اولین سرویس پستی در اروپا ایجاد شد که مکتوب ها را هم شامل می شد که مکتوب ها را انتقال می داد. و در قرن 18 میلادی کشورها با موافقت نامه های دو طرفه تبادل پستی را در سراسر جهان آغاز کرد که مکتوب ها را مکاتب را و نامه ها را انتقال می داد. اینا که هستن با استفاده از روش های مختلف کمی از گذشته مثلا از پرنده ها و حیوانات استفاده نکردن، با شکل پیچیده، با شکل آسان‌تر و با شکل دقیق‌تر معلومات را انتقال می‌دادن. خب با گذشته زمان انتظارات مردم بیشتر میشه، به این دلیل است که هر روز باید پیشرفت و انکشاف در تمام عرصه‌ها بیشتر باشه. به این دلیل بود که بعد از تاکسی ایجاد شد و بعد متصدی های پستی ایجاد شد و بعد از هم موافقت نامه ها در قابل انتقال پست یا انتقال مکتوب ها ایجاد شد. و انکشاف سیستم پستی را ما در نظر بگیریم، در سال 1840 میلادی راولان هیل نرخنامه و تیکت پستی یک پنی را برای داخل سرحدات کشور خود را ایجاد کرد. و در سال 1868 میلادی هنری از آلمان طرح اتحادیه پست جهان را ارائه کرد که در 15 دسامبر 1874 میلادی معاهده برن با اشتراک 21 کشور تعیین شد که معاهده به خاطر چی بود؟ اتحادیه پستی جهان مسمی شد، به خاطر که مردم بتونن پست های خود را تمام مردم کشورهای جهان به شکل آسان ایمی 21 کشور عضو داشتن پست های خود انتقال بدن. بعد از اون کشورهای زیادی عضو شد که تا سال 1996 میلادی تعداد همه کشورهای اتحادیه پستی جهان به 189 کشور رسید که 189 کشور جهان پست های خود مکتوب های خود انتقال میدادن، یک اتحادیه را ایجاد کردن. و موضوع بعدی تلفن موبایل در جهان هستم. تلفن موبایل از اجزای بسیار مهم در تکنولوژی عصری فعلی به شمار میره. خب تلفن شخصی با نام گراهام بل اختراع کرد و در سال 1897 میلادی تلفن بی سیم شناخته شد و گیلگو مارکونی برای اولین بار از اروپا به او طرف اقیانوس اطلس یک مخابره را انجام داد. و بعد از جنگ جهانی دوم اختراعات قسمت تلفن و موبایل خیلی زیاد شد و پیشرفت‌های زیاد را داشت که در سال 1947 میلادی ترانزیستور اختراع شد که تأثیر بسیار زیادی روی پیشرفت مخابرات داشت. و تکنیک مخابره انفرادی هم هست که در سال 1960 میلادی 62% استفاده میشد و در سال 1970 این مدت 10 سال 72% افزایش شد که مردم از تکنیک های مخابره های انفرادی استفاده میکردن. و بعد از اون تلفن بی سیم یا سلولر ایجاد شد که یک نوع تلفن بسیار پیشرفته بود که رابطه فقط بین دو نفر ایجاد میکرد و قابل انتقال به هر مکان بود، یک انکشاف پیشرفته تری در عصر مخابرات یا قسمت تلکومنیکیشن تلفن و موبایل بود. و فاکس هستم. فاکس در سال 1940 میلادی توسط ریچارد رنجر اختراع شد و این فاکس هستم معلومات را به شکل تکست یا به شکل نوشته خط روی کاغذ انتقال میده و اولین فاکس از نیویورک به لندن ارسال شد که فکس هم که گفتم پیام های تحریری انتقال میده. و امی خود فکس که هسته در مسائل فقط ایتونسته که در مسائل تجاره یو صنعتی به کار بره و میتونه خود فکس میکنه در اقمار مصنوعی هم استفاده شده. و اینترنت ایمیل در جهان اگه بخوانیم، اینترنت و ایمیل جدید مسائل مخابراتی در عصر حاضر هستن که و کامپیوتر که در نیمه قرن 19 هم مورد استفاده قرار گرفت و بین سالهای 1944 تا 1951 میلادی انکشاف بسیار زیاد کرد. کامپیوتر اول برای مرکز تحقیقاتی نظامی ایالات متحده آمریکا استفاده برد و در سال 1967 میلادی موسی ماشینری کمپیوتری SM یا دفتر ARPA ماشین را جور کرد که معلومات را بین کمپیوترها انتقال میداد و این انتقال معلومات توسط پیام های IMP یا اینترنت مسیج پروسسر صورت میگرد و در سال 1969 پانتون کالیفرنیا تانست که باید پانتون یوتا که در امریکا هسته با اینا با استفاده از اینترنت ارتباط برقرار کنه و این هم از جمله تکنولوژی های جدید است که برای ارسال های پیام های الکترونیکی استفاده میشه. خب ایمیل بگیم ایمیل شاید همگی شما با ایمیل آشنایی داشته باشید. خب این بودم از درس امروزی ما. شما بیاین که داخل کارخانه که ما مد نظر گرفتیم را بر شما بگویم. 3 تا سوال هست. سوال اولی است که اول مرکزی که وسیله ارتباط مخابراتی را با استفاده از کامپیوتر فراهم کرد کدام بود و در کجا موقعیت داشت؟ سوال دومی است که در کدام سال پانتون کالیفرنیا توانست توسط اینترنت با پانتون یوتا ارتباط برقرار کند؟ و سوال سومی است که اینترنت در کدام سال در بخش‌های فرهنگی و تجارتی آغاز به فعالیت کرد و چه زمانی به سطح جهانی توسعه یافت؟ این سوال‌ها هست. سوال‌ها رو جوابشان پیدا کنین. سوال‌های چندان سخت نیست. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی بله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
مهمان آزادی
دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد، سابق وزیر تجارت و وزیر بازسازی و برنامه خاص ما مهمان آزادی، خوش آمدید.
سلام و احترامات خود به شما، همکارانتان و شنوندگان محترم میرسانم.
تشکر استاد محترم. ما گفتیم یک سلسله برنامه را اگر درست کنیم در مورد امی اقتصاد یعنی چی، در مجموع یک تصویر به مردم افغانستان بتیم. در قدم اول روی امی خود اقتصاد یعنی چی هست اقتصاد از شما بشنویم. سیب
من نمیخوام که بسیار تئوریک و آموز و پیچیده صحبت کنم، چرا فهمش برای اکثریت مردم شاید اثر نباشه، اما یک تعریف عمومی که کرده بتانیم که خواد بود که اقتصاد وقت مطرح میشه که ما فکر کنیم یا متوجه شویم که انسان ها دارای احتیاجات هستند و این احتیاجاتشان در زندگی باید رفع شود و برای رفع کردن این احتیاجات باید است که وسایل رفع احتیاجات به دست بیاید. احتیاجات لایتناویز بسیار زیاد است، اما وسایل رفع احتیاجات کم است، محدود است و انسان باید انتخاب کنه و در بین احتیاجات خود یک سلسله بیاره که کدام احتیاجات درجه اول است و کدام درجه دوم و سوم و بر اساس از او باید بر رفع احتیاجات فعالیت بکنه و این فعالیت ها و ایجاد وسایل رفع احتیاجات بر انسان ها رو وادار می سازه که اقتصاد بکنن، از اقتصاد کار بگیرن و فعالیت خود ادامه بتن تا احتیاجاتشون رفع شد. این یک مفهوم عمومی اقتصاد است که چرا اقتصاد برای انسان ها مهم است و چرا باید است از این کار بگیرن.
استاد در یک کشور امی عامر اصلی یا مسئول اصلی یا رئیس اصلی کی هست؟
خب این نظر به سیستم های اقتصادی فرق میکنه. من در سیستم های اقتصادی آزاد اینجا سکتور خصوصی و افراد و نقش اونا در فعالیت های اقتصادی اهمیت فوق العاده داره، در حالی که در اقتصاد های مرکزی یا اداره مرکزی دولت مجلس نماینده مردم او زیادتر همین ابتکارات اقتصادی را با عهده میگیره و فعالیت میکنه و وسایل برای مردم مهیا میسازه. فلحاظ ای در بین نظام های اقتصادی از هم متفاوت است و در این زمان نظام های مختلط هم وجود داره که در اونجا فعالیت دولت و افراد و سکتور خصوصی یک جایی فعالیت میکنن، کنه را اقتصاد های مختلط میگوین.
استاد محترم در یک کشوری که انسان ها زندگی میکنن، اینها چی را باید بفهمن در مورد اقتصاد؟ مثلا به طور ساده اگر فکر کنیم، مثلا در یک کشور اگر یک شهروند باشه، صاحب حق باید باشه حداقل گشنه نمانه در یک کشور، یعنی یک مسئولیت دولت باید داشته باشه در مقابل تمام افراد، و افراد هم حق خود بفهمه در قبال ازمی دولت. در این مورد چی گفتنی دارین؟
بله، این یک موضوع بسیار مهم است و این ایجاب از این رو میکنه که در بین عامه مردم و دولت که از طرف همون مردم یا انتخاب شده یا همون دولت بزرگ قدرت گرفته، هر شخصی که داشته باشه، اما یک دولت است، یک قوت مرکزی است، بین هر دو عنصر باید است یک همکاری موجود باشه، به این مفهوم که دولت به حیث مسئول پیشبرد زندگی مردم باید است وسائل را تهیه کنه و مردم باید است که از او وسائل استفاده بکنن، او رو به کار بیندازن تا همونطور که ما بیشتر گفتم بتانن با همکاری یک دیگر وسائل رفع احتیاجات را به وجود بیارن و او رو به کار اندازن و احتیاجات خود رفع کنن و جامعه را به طرف رفاهیت و آرامش ببرن. فلحاظ این یک همکاری دو جانبه است، یعنی بدون در نظر داشته ای که شکل دولت کدام است و مردم چطور هستند، باید از این همکاری در بینشان موجود باشه. اگر نباشه جامعه مراجعه به آنارشیزم میشه.
خب در کشورهای غربی به طور مثال آلمان مثلا هیچ کس بدون عایدات نمی باشه، به طور مثال اگر کار نداشته باشه دولت برش کمک میکنه، پیسه بیمه صحتش میتن، مثلا کرایه خانهش میتن، یعنی یک دولتی هست که در قبال تمام باشنده آلمان مثلا خود مسئول میشماره و این به اساس قانون اجرا میشه. حالا در کشورهای عقب مانده این موضوع چطور میتونه اجرا شود؟
خب موضوع بسیار پیچیده از در کشورهای پیشرفته که در چوکات سیاست اجتماعی میآید که در اونجا در حالات استثنایی دولت مکلفیت داره که برای افراد باید از کمک کنه. مثلا یکی از حقوق افرادی است که دولت زمینه کار برشون مهیا بسازه مطابق به تعلیم و تربیت اونها گرفتن، و اگر این دولت مهیا سازه نمیتونه و شخص بیکار میمانه، به اون طور دولت مکلفیت داره که تامین کنه زندگی زوره، و او به شکل مختلف مثلا کمک های پولی برای پیشبرد حیات روزمره، کرایه خانه یا بیمه یا دیگه مصارفی که یک فرد داره و از احتیاجات درجه اولش است. اما در پالی از او اگر دولت بر افراد زمینه کار مساعد می سازن و اونا از او استفاده نمی کنن و بیکاری و برست آوردن کمک های دولت را غنیمت می شمارن، در صورت باز دولت می تانه که از بعض معیدات و بعض فشارها کار بگیره تا افراد را که قابلیت کار دارن اما تنبلی می کنن اونا را وادار به کار بسازه تا خودشان تامین کنن زندگی خود را و در ایجاد ثروت در جامعه سهم بگیرن.
استاد، حالا اگر در مجموع در مورد بخشای اقتصادی در یک کشور اگر صحبت بکنیم، مثلا یک وقت سوال بسیار مهمی بود که میفتن یک کشور مثلا زراعتی است یا صنعتی است، از این نقطه نظر اگر به موضوع تقسیم کنیم چند سکتور عمومی در اقتصاد است، مثلا صنعت، زراعت، انرژی یا مثلا خدمات واقعی، اینو چه قسمی میتونیم تقسیم بندی یا دسته بندی کنیم؟
خب رشته های اقتصادی بسیار زیاد است، همونطور که من گفتم چون احتیاجات انسان ها بسیار متنوع است، لامحدود است، فلحاظا برای رفع احتیاجات هم سکتورهای مختلف اقتصادی باید فعال باشند. زراعت، صنایع، بیمه، امور اجتماعی، تمام چیزهایی که من پیشتر گفتم، همه از اینا ایجاب میکنه که باید فعال باشند و این احتیاجات را رفع کنند. اگر خلاهایی پیدا میشه او توازن اقتصادی را و رفاهیت در یک جامعه برهم میزنه. از او خاطر است که و در پالی از او تمام این رشته ها به شکل از اشکال با یک دیگر ارتباط دارند، یکی متمم دیگر هستند، یکی دیگر تحمل میکنند، یکی دیگر تقویه میکنند، تشویق میکنند. فلحاظا در چوکات یک پروگرام منظم یک دولت که مسئول پیشبرد امور اقتصادی میباشه یا سکتور خصوصی باید است که همه تو یک لست رفع احتیاجات داشته باشند تا بر اساس از او از رشته ها و بخش های مختلف اقتصادی و فعالیت‌های اقتصادی استفاده کنند.
استاد، در بسیاری از بحث‌ها در یک کشور به خاطر پیشرفت اقتصاد از تولید صحبت میشه. مسئله تولید چطور میتونیم طرح بکنیم؟ یعنی مسئله تولید از طرف حکومت باید پلان شوه یا از طرف مردم شوه؟ نظام‌های مختلف متدای مختلف دارن. به نظر شما مثلا بر افغانستان چی باید شوه؟
خب تولید خواهد بگویم که تولید یک عنصر بسیار مهم اقتصادی است و او ارتباط میگیره با چهار اصل: یکی کار، یکی سرمایه، یکی زمین و طبیعت و یکی هم ابتکار خود فرد، فعالیت خود فرد. این چهار عامل که با هم یک جای شده در جامعه تولید صورت میگیره. اینا اینکه این تولید کی رقم میتونه که از آن رفع کنه، این دیگه باز مربوط به همکاری دولت میشه و با سکتور خصوصی که اجازات را این دفعه کلیش را کتگوری بست بکنن، اجازات اولیه را با اجازات بعدی اینا از هم جدا بسازن و به اساس از او باز فعالیت های خود را شروع کنند. این حال این باز ایجاب از رو میکنه که در هر جامعه باز مطالعات از طرف اقتصاددانا، حقوقدانا و متخصصین حوزه اجتماعی اینا با هم بشینن، با همکاری حکومت همه طور پلان های خود را، پروگرام های خود را وضع کنند و بر اساس از او باز فعالیت کنند. ولی از تولید به ذات خود کافی نیست. این تولید باید مطابق با اهداف باشه که این تولید کدام اهداف را برآورده بسازه و بر اساس از او فعالیت اقتصادی صورت بگیره.
یک موضوع دیگه که مثلا بعضی از کشورها مثل سنگاپور تانستن بعضی ریفورما را بکنن و کشورشان در ساحه اقتصاد خوب صحیح رهبری بکنن که فعلا یکی از اقتصادهای پیشرفته است. یعنی به خاطر یک ریفورم اقتصادی چی باید شوه؟ مثلا از سیاست جدا شوه، اقتصاد یک سکتور بیخی مستقل شوه در یک کشور، یا چطور؟
اقتصاد از سیاستش و جدا شده نمیتونه، یکی متنوع دیگه هستن و اقتصاد با بسا سکتورهای دولتی و سکتورهای خصوصی همه ارتباط داره. این مربوط به این میشه که اوضاع مملکت مطالعه شده. تخلید از سیستمای اقتصادی بدون نظرداشت خصوصیات اندی جامعه بسیار خطرناک است. اگر یک کشور فقط بر اساس تقلید یک نظام یا سیستم اقتصادی را اختیار میکنه و اون نتیجه نمیده، او باید بسیار عواقب خطرناک داره. فلحاظ این وظیفه دولت و سکتور خصوصی و علمای اقتصادی و اجتماعی است که باید میشینند و مطابق به معیارات و ساختمان اقتصادی و اجتماعی جامعه خود یک نظام اقتصادی را بر کشور خود اختیار بکنن تا او بتانه که تمام معضلات و مشکلات را به صورت تدریجی حل کنه و انطباق داشته باشه با ذهنیت عامه و با شرایط اندی جامعه.
به طور مثال در ترکیه، در پاکستان، در بعضی کشورهای دیگر مثلا چندین کودتاها شد، رژیما تغییر کردن، مگم امو استرکچر یا امو اساسات اقتصادی یا بنیاد اقتصادی از او خراب نشد، بانک ها کار کرد، یعنی شرکت ها کار کرد، به هیچ کسی نقص نرسید. مگم در افغانستان که مثلا رژیما تغییر میکنه، همی کل چیز تغییر میکنه و برباد میشه. اگر از ایباد از تجربه گذشته استفاده شوه، چی توصیه میکنین یا چی شوه که در افغانستان وقتی که سیاستمدارا میرن میاین دیگه چیزها را غرض نگیرن، این امکان داره در افغانستان؟
حالا در افغانستان ما یک حالت خاص داریم. ما مردم ولو که هر یک تعداد و امنیت ما سرناقار هم شون، اما مگر به خودم میزنم یک خیلیم است، ما مردم بسیار یک رقم مغرور است. ما فکر میکنیم که وقتی ما با قدرت بودم همه چیز میتونم درست کنم، همه چیز میتونم در رای مسیر سیش قرار بدم. در رای کتر نیست، باید است در مسائل سیاسی و اقتصادی مخصوصا یک تداوم وجود داشته باشه. یعنی تداوم به این معنی که هر کسی که با قدرت میاد، هر کسی که صاحب اختیار میشه، نباید که برای تمام فعالیت های گذشته یک خط بطلان بکشه یا به اصطلاح نو بکشه، بلکه باید مطالعه کنه ببینه که کدام فعالیت ها مفید است که او رو دوام بده و کدام فعالیت ها یا عدم فعالیت ها یا بگوییم غیر فعالیت های نظر مذر اونا رو چطور از بین ببریم و اون رو تعویض کنیم با فعالیت های مفیدتر که برای جامعه مطابق به شرایط جامعه درست باشن. اینی کار اگر بکنن و از تعصب و غرور کار نگیرن و تداوم بتن کارهای خوبه و معنی شوند از کارهای بد، در اون صورت مثل سنگاپور و کشورهای ممالک عربی، ممالک خلیج و بسا کشورهای دیگه میتوانیم که باز یک مسیر درست فرار بگیریم. اما اگر بالای غرور خود و فکر خصوصی خود اتکا کردیم و گفتیم که هرچی که من میگم درست است، در اون صورت باز ناکام میشیم، مثل که در افغانستان ما بارها تجربه کردیم.
استاد، در فاکولته که درس میخواندیم یک چیز درس خوانده بودیم که در مورد اقتصاد بزرگ و اقتصاد کوچک یا ماکرو اکونومی و میکرو اکونومی، امی تفاوت از این را مگر بر ما بگوین یک بار دیگه تازه کنیم معلومات خودا؟
خب اقتصاد بزرگ یا ماکرو اکونومی وقت مطرح میشه، ما مسائل عمده و کلان اقتصادی را تحت مطالعه و غور و تحلیل قرار میدیم، مانند مسئله عاید ملی، تجارت بین المللی یا مسئله بیلانس که تجارت، بیلانس تادیات، تمام این مسائل را، رشد اقتصادی، انکشاف اقتصادی، اینا را مطالعه میکنیم و غور میکنیم و راه حل از یا برای مسائل اقتصادی خود جستجو میکنیم و او را مفید میدانیم. اقتصاد خرد یا میکرو اکونومی او مسائل کوچکتر را مدار میگیره، بازار، قیمت ها در بازار، مصارف تولید، کدام مصارف سیار کدام است، مصارف ثابت کدام است، ارزش چی است، تقاضا چی است، اینا را ما چطور تحلیل کرده میتونیم، یعنی چطور از اینا استفاده کرده میتونیم. اینی یک تفاوت است در مطالعه اقتصاد بزرگ یا اقتصاد کلان و اقتصاد کوچک یا میکرو اکونومیک.
استاد، امی قدرت اقتصادی یک کشور چطور اندازه میکنیم؟
قدرت اقتصادی کشور با دو چیز خوبتر اندازه شده میتونه، یکی به توانایی تولیدش مطابق به احتیاجات خودش و صادرات و احتیاجات در خارج، که هم تولیدات داخلی خوب درست باشه و رفاهیت بیاره و هم خارج به تولیداتش ضرورت داشته باشه و بیلانس تجارتش مثبت شده بره. این بسیار مهم است. و نکته دوم عبارت از ایست که هر نوع بحرانات اقتصادی را پیش از پیش متوجه باشه و معنی بروز از شوه. اگر این امکانات روشش موجود باشه و بتانه که این را به حضی استفاده بکنه، در اون صورت مواجه بحرانات اقتصادی نمیشه و دارای یک اقتصاد سالم میباشه، چیزی که متاسفانه در افغانستان ما نداشتیم.
از درس ها مهمترین چیزی که در ذهن مانده امی اهمیت احصایه در یک کشور است. اگر احصایه دقیق در هر ساحه نباشه، تمام پلان های اقتصادی میگن درست نمیشه، بسطلاح یعنی نتیجهش درست نمیباشه. اهمیت احصایه را اگر تشریح کنین.
خب احصایه خو بنیاد و اساس تمام فعالیت های اقتصادی است. چرا احصایه انواع و اقسام مختلف داره، ما باید احصایه زمین زراعت خود داشته باشیم، ما باید که چقدر زمین ما قابل زراعت است، تری مسائل، مسئله آبیاری میاید، مسئله کشت میاید، مسئله تهیه وسایل برای کشت و استفاده درست از زمین میاید، مسئله نفوس میاید، ما باید بفهمیم که نفوس ما چقدر است، ساختمانش چطور است، چقدر زن است، چقدر مرد است، چقدر نفوس قابل استفاده است برای کار یا قوی کار تشکیل میده، چقدر از اینا از نظر سواد باید است با سواد شود، بس ها مسائل بسیار زیاد را داره که همه از اینا مربوط به احصایه میشه. و اگر این وجود نداشته باشه، هر نوع پلان و فعالیت اقتصادی ناکام میشه، نتایجش معلوم نمی باشه، چیزی که متاسفانه در افغانستان هیچ وقت صورت نگرفت و تا امروز ما درست احصایه نفوس خود را نظر به ساختمانش، نظر به تعدادش، نظر به تقسیماتش هیچ نمی دانیم که نفوس شهری چک است، نفوس روستایی چک است. این چیزا کلش چیزایی که در افغانستان می بینیم تخمینات است و باید است که در این خدمت دولت ها توجه کنند تا این زیربنای نو اساسی فعالیت‌های اقتصادی را یک دفعه روشن بسازند.
یک چیز مهم دیگه ما به خاطر ایسایه و به خاطر پیشرفت اقتصاد و امی اقتصاد که پنهانی است، یعنی اقتصاد رسمی و غیر رسمی میگن، این دو تقسیم میکنن، یکی رو دولت میفهمه و مردم تکس خود میده، یکی دیگه که هیچ کس نمیخواد تکس بده از مالیه بر عایدات فرار میکنن. این از نقطه نظر اقتصاد چطور به دو دسته تقسیم میکنن؟
خب تنها مسئله مالیه رو بگیریم، مالیه یک تادیه اجباری است، هر فردی که توانایی و فعالیت یعنی توانایی تادیه مالیه رو داره مکلفیت داره که به دولت مالیه خود بده، و مالیه انواع و اقسام مختلف داره، یعنی های دولت است، بر اساس این دولت خود را تمویل میکنه، پروژه های خود را تمویل میکنه، و این منابع از جمله منابع تمویلی بسیار مهم داخلی است. یعنی فرار از مالیه جرم است، این در تمام دنیا همینطور است، و اما متاسفانه در افغانستان فرار از مالیه بسیار زیاد است، و این نه تنها مردم بلکه حتی عناصر دولت هم فرار میکنند از مالیه، مخفی میکنند مالیات رو نمیتن، همه توقعات بسیار زیاده هم از دولت دارند که تمام کارهای باید انجام شد، بدون از این که فکر کنند که ما مکلفیت خود که بارد از تادی مالیات و برق و دولت باشه او را ادا نمیکنم، همه توقعات دارم. یکی ایست، یکی دیگه بعضی منابع دیگه هستن که اونا مربوط به فعالیت دولت میشه، مثلا چقدر محصولات میگیره دولت، چقدر باز عواید دیگه دارد. اما یک دولت بدون اخص مالیات یک دولت ناکام میباشه و نمیتونه که پروژه های خود تمیل بکنه.
استاد از اقتصاد یه نقطه بسیار زیاد مهم به خیالم که هست، او عرضه و تقاضا هست. مثلا امی عرضه و تقاضا به خیالم دمی هر چوکات برابر می آید، یعنی مطابق ضرورت باید یک چیز ایجاد شونه، مثلا چی در بازار چی در جاهای دیگه. از او خاطر یکی از رکنای اساسی سیاست های اقتصادی امی عرضه و تقاضا باشه که به اساس امی ایسایه ها ضرورت مردم تثبیت شود و نظر به ضرورت مردم تولید شبه یا واردات شبه نه. این چه قسمی میتونین تشریح کنین؟
خب من پیشتر گفتم، یعنی یک اشاره کردم که هر دولت مکلفیت داره و سکتور خصوصی در جایی که فعال است مکلفیت داره که تقاضای مردم را چی در مارکت داخلی و چی در مارکت های خارجی مطالعه کنه و تثبیت کنه و به اساس از او عرضه صورت بگیره تا مؤثر و موافق شده با وضع اقتصادی جامعه و مفیدیت بیاره. اگر از این تخطی صورت میگیره در حقیقت نظم اقتصادی از بین میره و این خودش یک خطر بزرگ ایجاد میکنه. فلحاظ مطالعه عرضه و تقاضا هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی بسیار مهم است که باید ثابت باشه و تثبیت شده و معلوم شده. باز دیگه موضوع عرضه و تقاضا نظر تئوری باید مسئله به ارتجاعیت تقاضا و عرضه می آید، او دیگه باز یک موضوع بسیار پیچیده اقتصادی است که اینجا از او صرف نظر می کنیم.
استاد محترم، یکی هم کشور مثلا ایران در این وقتا تا ترکیه و بسیاری از ممالک یک درد بسیار بزرگ دارن، او همی انفلاسیون از غیر ارزش پولشان پایین رفته میره. در افغانستان این موضوع گفتن و قدر نمایان نیست. خب ما پشت مسائل سیاسیش نمیگردیم، همی خود انفلاسیون و تأثیر از این در اقتصاد اگر تشریح کنین.
خب انفلاسیون وقتی به وجود میاد که ارزش پول بسیار زیاد شده و دولت پول نو چاپ بکنه و برای تمویل خود از این سیاست استفاده میکنه و این ارزش پول زیاد میشه، ارزش پول پایین آمده میره و این قیمت ها بلند میره و این یک مریضی کلان اقتصادی است که سیاست کسر بودجه میگن. سیاست کسر بودجه که در این صورت گویا ارزش پول زیاد میشه و انفلاسیون میره، در حالی که دیفلاسیون برعکسش است، او ارزش پول کم میشه، قیمت ها تغییر میکنه و هر دوی از این مضر است و این وظیفه بانک مرکزی است چون سیاست پولی را بانک مرکزی اداره میکنه که او همی توازن بین عرضه و تقاضای پول در جامعه ای احساس کنه، مطالعه کنه و نگاه داره تا از هر نوع صعود و یا نزول قیم در بازارها و در مقابل در برابر کسانی که یعنی جامعه از این جلوگیری صورت بگیره و تعادل قیمت ها و تعادل بازار به وجود بیاره. این یکی از فعالیت های بسیار عمده و اساسی بانک های مرکزی و وزارت های مالی است که باید از با همکاری یکدیگر این کار بکنن، البته با همکاری وزارت اقتصاد هم که معلومات اساسی رو برشان وزارت های اقتصاد میدن.
خب امینجا استاد محترم، کدام وزارت ها در یک کشور بسیار زیاد مهم است و هم این هماهنگی بین از این وزارت ها چقدر اهمیت دارن؟ امیر مگر تشریح کنین در یک کشور کدام وزارت ها باید اکتیف کار کنن؟
تمام وزارت ها با هم ارتباطات باید داشته باشن و یکی متمم دیگه استن که از این خاطر یک کابینه به وجود می آید. یک دولت از رشته‌های مختلف وزارت ها دارد و این وزارت ها به همدیگر همکاری نزدیک دارد. در مسائل اقتصادی نظر به ساختمان دولت هایشان، وزارت های اقتصاد، مالیه، بانک مرکزی، زراعت، انرژی و برق، اینا بسیار با هم نزدیک هستند و فعالیت دارند. به همین ترتیب اینا احتیاج به خدمات سایر وزارتخانه ها دارند. از همین خاطر یک کابینه به وجود میاد. این کابینه یا یک حکومت یک حلقه به همبسته فعالیت های اجتماعی، سیاسی، صحی و همه رشته ها می باشه تا یکی متمم دیگه باشند و بتوانند که به همکاری هم دیگر احتیاجات عمومی جامعه را رفع کنند و رفاهیت در کشور به وجود بیارند.
بله، مسئله بانک مرکزی بسیار زیاد اهمیت داره در بسیاری از کشورها. مثلا در امریکا رئیس بانک مرکزی گفت رئیس جمهور بسیاری وقتا نمی کنه. از او خاطر اهمیت مستقل بودن یک بانک مرکزی را اگر تشریح کنین.
خب بانک مرکزی بانک هاست و او تنظیم می کنه تمام امور پول داخلی، مسائل مربوط به پول و استفاده از پول در داخل و همچنان مسائل اسعاری و استفاده از پولهای خارجی به حساب اسعار و مربوط به تجارت بین‌المللی میشه. این کل از این وظایف بانک مرکزی است. از سیاست پولی کار میگیره. سیاست پولی انواع و اقسام داره که باز به جزئیات از این داخل نمیشم. همه اینا وظیفه بانک مرکزی است و بانک مرکزی فعالیتش بسیار مهم است و کمتر از یک وزارت مستقل است، بلکه تمام نبض و توازن جامعه را در مسائل اقتصادی و در مسائل تجارت و غیره بانک مرکزی و استقرار پولی و مسئله ثبات قیم، ثابت بودن قیم و همه از اینا توسط فعالیت های بانک مرکزی و سیاست بانک مرکزی اداره میشه.
استاد دیگه چیز گفتنی دارین که من سوال نکرده باشم؟
فکر میکنم که نکات بسیار اساسی رو گفتیم. اگر باز مسائل مانده باشه که ضرورت باشه میتونیم در آینده باز هم در بعضی مسائل صحبت کنیم.
استاد محترم دکتر میر محمد امین فرهنگ، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
از شما هم تشکر میکنم. با تجدید سلام و احترامات به همه.
قرار از دل تنگم برده، چشم خماری بر روی نگاری، از دل آرام ز چهره رنگم برده، چشم خماری بر روی نگاری، با یک گردش چنان خرابم کرده، چشم خماری بر روی نگاری، ککنون همگی چیراز چنگم برده، چشم خماری بر روی نگاری، چشمان خانه خمار ای گل بر روی نگار ای گل بر صبر و قرار چشمان خمار بر صبر و قرار بر من خمار ویران کردی چی خانه ویران کردی چشم خماره بر روی نگاره بریان کردی دل ما بریان کردی چشم خماره بر روی نگاره لبهای مگر ز خنده پیش می آمد چشم خماره بر روی نگاره گریان کردی دو چشم گریان کردی چشم خمار بر روی نگار چشمان خمار ای گل بر روی نگار ای گل بر صبر و قرار چشمان خمار چشمان خمار ای گل بر روی نگار ای گل بر صبر و قرار چشمان خمار چشمان خمار ای گل بر روی نگار ای گل بر صبر و قرار چشمان خمار